ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
در مكتب و
ذلك مما
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شنونده سلام، خداوند متعال را شاکریم که در دوشنبه دیگر توفیق یافتیم تا یکی دیگر از مباحث تفسیری مفسر ارجمند آیت الله استاد محمد شجاعی را در برنامه در مکتب وحی تقدیمتان کنیم. همانطور که مستحضری، چند هفته است که ایشان تفسیر سوره مبارکی مرسلات را آغاز کردند. در برنامه قبل استاد در شهر و تفسیر آیات 11 تا 15 از این سوره مبارکه توضیح دادند که روز قیامت خداوند متعال از فرستادگان خود که همانا انبیا الهی‌اند و همچنین انسان‌های پیروانها سوال می‌کند و از وظایف هر یک به تفکیک توضیح می‌خواهد. اما در این برنامه مفسر ارجمند آیات 16 تا 24 از سوره مبارکه مرسلات را تفسیر می‌کنند و اشاره دارند به استدلال‌هایی که خداوند متعال در قرآن برای اثبات روز قیامت آورده است. استاد شجاعی در این برنامه دو استدلال از سه استدلال اشاره شده در آیات این سوره مبارکه را توضیح می دهند که دعوت می کنیم شنونده تفسیر آیات 16 تا 24 از سوره مبارکه مرسلات باشید.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نخرج الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یوم ازین دل مکذبین. خدای متعال بعد از این که قسم یاد کرد ملائکه و با توضیحی که گفته شد فرمود که این نماتو هدونه لواقع، آنچه که به شما بعد داده می شود اون شدنیست، واقع است. بعد فرمود که آن زمان که ستاره ها به این صورت آمد، آسمان متلاشی شد، جبال متلاشی شد، وقتی که برای انبیا داده شده است رسید یا به انبیا وقت داده شد، وای به حال مکذبین در آن روز. در این آیاتی که الان تلاوت کردیم دقت بفرمایید که اینجا باز با روش خاصی با بیان سه مسئله از مسائل مربوط به تدبیر در نظام وجود، به معاد و به قیامت و به وجود حساب و کتاب استدلال می فرماید تا اونها که عقلشون کار می کند و فکرشون کار می کند از این دلائل به حقانیت حساب و کتاب و به وجود جزا پی ببرند. سه تا استدلال می فرماید در آیات که تلاوت کردیم. سه استدلال، یعنی استدلال از سه طریق یا استدلال با بیان سه گوشه از گوشه های مربوط به تدبیر جاری در نظام وجود. استدلال می فرماید به اینکه حساب و کتابی در پیش هست و بعد از هر استدلالی هم به باز اون تهدید آمیز کلامی که هست و تهدید است در حقیقت و انذار است با جمله ویل یومئذ للمکذبین، اون را تکرار می فرماید. نظرتون هست هفته گذشته از کردم در این سوره جمله وید یوم اذن للمکذبین که معنیش وای به حال تکذیب کننده های قیامت هست، این جمله 10 بار در این سوره تکرار شده است و جنبه انذار در این سوره طلبه دارد، در عین اینکه مسئله معاد و قیامت مطرح شده است. حالا با این توضیحی که از کردم که شرح و توضیح این 3 استدلال 3 مرحله از استدلال بر معاد و قیامت به شرح و توضیحش می‌پردازیم. یه آیات را ترجمه نمی کنم که با همون شرح و توضیح و همون شرح و توضیح اکتفا می کنم، ترجمهش هم در ضمن شرحش معلوم می شود. علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین. اول ترجمه ساده این جملات را دقت کنید، بعد شرحش را، بعد بقیه را. علم نهلک الاولین ترجمهش اینطور است: آیا ما گذشتگان از طاغیان و عاصیان و منکرین معاد و مشرکین را هلاک نگردانیدیم و سپس ما به دنبال اونها میآوریم آخرین را، اولین را هلاک نگردانیدیم و به دنبالش هم آخرین را میآوریم، یعنی هلاک میگردانیم؟ کذلک نفعل بالمجرمین، ما این چنین با مجرمین رفتار میکنیم که به هلاکت میبریم در همین دنیا. ولی بیاندازید به حالت انسانها خواهید دید که در از گذشتگان، از اولین، از اونها که قبل از شما بودند، ما امم زیادی را، امتهای زیادی را، جمعیتهای زیادی را، انسانهای زیادی را که مجرم بودند و اسیان و طغیان داشتند و تکلیف و بودی خودشون را عامل نبودند، مشرک بودند و عاصی بودند و طاغی بودند و منکر بودند. اگر دقت کنید بسیاری از اونها را ما تا حالا هلاک گردانیدیم، یعنی در اینجا به لحاظ مجرم بودنشان، به لحاظ طاغی و عاصی بودنشان، در همین حیات دنیوی ما اونها را به لحاظ مجرم بودنشون چی کردیم؟ مشمول عذاب استیصال کردیم، گرفتارشون کردیم، یعنی جزای مجرم بودنشون، به جزای مجرم بودنشون ما اونها را هلاک گردانیدیم، مشمول عذاب دنیوی کردیم. و این سنت ما در بعد هم جریان دارد، ثم نتبعهم الآخرین، همین کار را در خصوص آخرین، یعنی بعد از این هم در خصوص انسانها که اونها را که مجرمند گرفتار عذاب استیصال بکنیم خواهیم کرد. و این یک سنتی است از ربوبیت در این نظام در بین انسانها، اگر دقت کنید کاملا مشهود است، جریان دارد. و این حکایت هزم می کند که مجرم را در این نظام وجود ربوبیت مؤاخذه می کند، و وقتی که مجرم را مؤاخذه می کند معنیش این است که جرم در این عالم در نظام وجود در برابرش مجازات هست. دقت می کنید جرم و غیر جرم با هم یکسان هست یا نیست؟ نیست. وقتی جرم و غیر جرم یکسان نیست، طاغی و عاصی یکسان نیست، ما انسانها را که طاغیان با اونها که طاغی نیستن، اونها را که مجرمن با اونها که مجرم نیستن وقتی یکی نمیگیریم، ربوبیت اینچنین روی این دو دسته حساب نمی کند. روی مجرمین جزای بدی دارد، اما غیر مجرمین را این جزا را ندارد. این خودش دلیل بر این است که در هستی و در نظام وجود مجرم و غیر مجرم نباید یکی باشند. از در پیش جزایی برای مجرمین هست و جزایی برای چی؟ برای غیر مجرمین. اگر بنا بود جزایی نبود، تکرار میکنم به بیان دیگر، خیلی استدلال بی یک نظر گفتم رقیق و دقیق، بی یک نظر هر کسی بفهمد یعنی متوجه باشد که چه استدلالی است به خوبی پی میبرد که در عالم حساب و کتابی هست. در کل بفرماید که حالات انسانها را حساب بکنید، مجرمینی زیاد بودند که مشمول به گرفتاری های مختلف و عذاب های مختلف گشتند، و این سنت بوده در گذشتگان، در آتی ها هم خواهد بود. این به خوبی و به وضوح دلیل بر این است که جرم در این عالم مجازات دارد، غیر جرمم در این عالم مجازات دارد. ربوبیتی که این عالم را میچرخاند این دو دسته را با هم یکی نمیبیند، یعنی در برابر جرم جزای هست، در برابر طاعت هم جزای دیگر هست. این حکایت از این کلیت میکند که در پیش در این نظام وجود برای هر جرمی جزایی و برای هر طاعتی هم جزایی در نظر گرفته شده است که گاهی گوشه های از این جزاها در همین زندگی دنیوی به صورت عذابهای دنیوی برای مجرمی پیش می آید، ولی اینا گوشه هاست. این گوشه ها حکایت از حقیقت کلی می کند، برای این که جرم و طاعت با هم یکی سا یکی نیست، یکی نیست. این استدلال اینجاست. بنابراین این استدلال است با گوشه ای از تدبیر جاری در وجود بر حقانیت حساب و جزا در نظام وجود که در پیش است. نمیخواد به فرماید به تسل، هی من تکرار میکنم که اشتباه نشود چون دقیق است. و البته مفسرین هم در یادتون باشد که در تفسیر این آیات هر کدوم با اصلاح نحوه خاص پیش آمدن، بر اون علامه هم با نحوه پیش آمد است که یه مقدار اون که من عرض میکنم نزدیک است اون که مرحوم علامه گفتن، یه مقدارم با اون تفاوت میکند. عرض کنم که نمیخواد بگد که اگر دقت بکنید در حالت و در احوال مجرمین که گرفتار عذاب شده هند به لحاظ مجرم بودنشون در این دنیا هم شده هند و هم خواهند شد و این یک سنتیست، این دلیل بر این است که مجرم و غیر مجرم در اینجا با هم یکی نیستند. میخواد بگد که این نمونه دال بر این است که جرم و طاعت در هستی با هم یکسان نیست، و این را اگر دقت بکنید جرم و طاعت ریزه‌کاری هاش در اینجا جزاش معلوم نمی شود. همین به اصطلاح مجرم ها را مؤاخذه کردن، ربوبیت مؤاخذه می کند. این دلیل بر این است که جرم و طاعت در با هم دیگر یکی نیست، اما جزئیات هر جرم و جزئیات هر طاعت جزاش داده بشود، این مسلماً باید در یک مقطع دیگری از مقاطع وجود باشد در این نظام هستی، در اینجا نیست. در دنیا اینچنین نیست که هر جرمی فوراً جزاش چیه؟ داده شود و هر طاعتی هم جزاش داده شود. اما دنیا این اندازه نشان میدهد حالات دنیاوی انسان ها که مجرم و غیر مجرم با هم یکی نیستن. وقتی یکی نیستن این حکایت از یک حقیقت کلی میکند، با اون که جرم و طاعت با هم یکی نیست. جرم و طاعت با هم یکی نبود معنیش می شود که هر جرمی جزای خودش را دارد در هستی و هر طاعتی هم جزای خودش را دارد در یک جای، اونجا همون قیامت هست. دقت می کنید این یه برهان بسیار محکمی است، اما گفتم یه دقت و به اصطلاح ظرافت خاصی درش هست. برهان است اما تأملی مقدار عمیق می خواهد. من اون اندازه که می شد با بیانهای مختلف گفتم، انشاءالله بقیه شا شما خودتون تأمل میکنید دیگه واضح میشود براتون مطلب چیه. آنچه میشود تمام مسئله نیست، این نمونه ایست حاکی از یک حقیقت کلی. حقیقت کلی معنیش میشود هر طاعتی جزای خود را دارد و هر جرمی هم جزای خود را. به اون میبینیم جاش اینجا نیست. دلالت میتوند این مؤاخذه مجرمین برای این که حساب و جزایی در کل با تمام ریزه‌کاری‌ها روی جرم و طاعت در این نظام هستی هست. این حساب و جزا باید باشد. خب بعد از این توضیح دوباره آیات را ترجمهش را تکرار میکنم. الم نهلک الاولین. خوب دقت میکنید که میبینید در من همیشه تکرار کردم وقتی که تفسیر میخوانیم در تفسیر باید دو جنبه را دقت کنیم، یکی برداشت ها و مواعظ لازم بر خودمون هست و برای دیگران، یکی این که بتوانیم جمله ها را با هم معنی بکنیم و مقاصدی که از جمله ها مطرح هست اونها را بفهمیم. فقط از دور یه برداشت های کلی نکنیم، بتوانیم جمله ها را معنی بکنیم بفهمیم چی میگه. در تفسیر دو نکته به اصطلاح دقیق و ظریف هست که کسی که میخواند و میگوید و یاد میگیرد، یکی اینکه بفهمد آیات چجور معنی میشود، چجور با هم مرتبط است، چه مقصدی را تحقیق میکند، برهان چه برهانی است، مثلا استدلال چه استدلال است، حقیقت مطروحه چیه، یکی اینکه مواعظ و تذکرات لازم را انسان برای خودش چه بکند، اتخاذ بکند. علاوه شما دقت بیشتر بکنید. الم نهلک الاولین، آیا ما گذشتگان از مجرمین را هلاک نگردانیدیم با عذاب به لحاظ جرمشان، ثم نتبعهم الآخرین، سپس همین کار را درباره آخرینم خواهیم کرد، مجرمین آخر را بعدی را هم در این دنیا مؤاخذه خواهیم کرد، کذالک نفعل بالمجرمین. این سنت ما رو یعنی ربوبیت است، سنت ماست، این روش ماست، این چنین میکنیم ما با مجرم ها. و آیا این دلیل بر این نیست که مجرم و غیر مجرم در این هستی یکی نیستند و روزی هست که جرم ها و به اصطاعت طاعت ها باید جزاش معلوم باشد؟ چنین روزی هست، ویلون یوم ازین دل مکذبین، وای به حال اونها که این چنین روزی را که در پیش است تکذیب می کنند. حالا این ارتباط آیات، این تمام شد، این پردازم قسمت دوم. الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویلون یوم ازین دل مکذبین. استدلال دوم، استدلال دوم باز با به اصطلاح از طریق پرداختن به گوشه دیگری از تدبیر جاری در وجود، و اون گوشه دیگر عبارت است از تدبیر جاری در نظام هستی در خصوص خلقت خود همین انسان ها. انسان ها را متوجه خلقت خودشون می کند. میگه شما، حالا ترجمه را اول بگم، الم نخلقکم من ماء مهین، آیا ما شما را از یک آب بی‌قدر و بی‌ارزش خیلی جزئی پیش و پا افتاده خلق نکردیم؟ آیا ما، یعنی ربوبیت، ما شما را خلق نکردیم من ماء مهین، از یک آب مهین، مهین یعنی بی‌قدر، پیش پا افتاده، بی‌ارزش، مقصود نطفه است. فجعلناه فی قرار مکین، پس اون ماء مهین را ما قرار دادیم در یک قرارگاه مناسب که رحم هست، الی قدر معلوم، تا یک مدت معلوم که دوران حمل است. فقدرنا، آنچه به اصطلاح اندازه گیری بود و از مسائل لازم بود در موقع به اصطلاح قرار دادن این نطفه در رحم، اندازه گیری ها را کردیم، آنچه کردنی بود را کردیم، و نعم القادرون، و خوب هم اندازه گیری کردیم. آیا این دلیل بر این نیست که مسئله‌ای در پیش هست؟ ویلون یوم ازین للمکذبین، وای به حال اون کسانی که اون روز را تکذیب میکنند. خب این را ببینید، این تدبیر جاری را هم باز برهان قرار میدهد، دلیل قرار میدهد برای حقانیت ما. میگه شما هیچ دقت کردید که اول شما چی بود و بعد شما را چه اندازه ما جلو آوردیم، چی کردیم روی اون ماء مهین؟ مگر اول شما انسان ها، همین شما انسان ها خودتون رو حساب کنید، آن ربوبیت ببینید چقدر کار بزرگ و حساب شده ای کرده از روی نطفه که ماء مهین است، چقدر حساب شده، اون هم با یک نظم دقیق. اول انسان عبارت است از نطفه، نطفه یک ماء مهین است، اما نطفه را در این ربوبیت، در این نظام وجود با یک حساب کتاب بسیار مشخص و بسیار متین خود نطفه را خلق می کند. خلق خود نطفه بسیار اسرارآمیز است و در خود نطفه اسرار زیاد هست. حالا نطفه را بعد قرار می دهد اون ربوبیت در یک قرارگاه، قرار یعنی جایگاه، در یک جایگاهی که اون جایگاه را مناسب همین مسئله خلق کرده است. دقت می‌کنید؟ می‌خواد بگه که اگر تأمل بکنید، هر چه تأمل بکنید، می‌فهمید که حساب بسیار دقیقی از یک علم بسیار بالایی و از یک قدرت بسیار بی‌نهایتی، فوق بی‌نهایتی در اینجا به کار رفته است. نطفه خلق کرده است که جزئیات و دقایقش را نمیشود تا آخر فهمی چیه. برای این نطفه قرار خلق کرده است، آن قرار، قرار همین نطفه است، این نطفه هم به اصطلاح جاش همون قراره، اونجا باید قرار بگیرد، اون مناسب این است، این هم مناسب آن از لحاظ اون ریزکاری ها که هست. قرار مکین مقصود رحم است، قرار یعنی جای استقرار نطفه، که این نطفه را متحول بکند در اون مدتی که هست. مدتی هم برای این قرار داده است. اون وقت در این مدت که این نطفه در اون قرار قرار میگیرد، در اون قرار جایگاه قرار میگیرد، تقدیری به راه میفتد. چه ریزکاری هایی که در خصوصیات جسمی انسان، خصوصیات روحی انسان، حتی سرنوشت انسان، همش در اونجا تنظیم میشود با تمام ریزکاری ها. این چقدر علم میخواهد، چه قدرتی، چه حسابی، چه ربوبیت حساب شده ای؟ آیا این فقط هم تو یک کار عوضیست میکنیم؟ این کار به این پیچیدگی میشود عوض باشد؟ سخنی در پیش برای همین موجودی که اینقدر خلقتش پیچیده هست نباشد؟ این را عقل شما ایجاب میکند. این هم یک برهان مخصوص و استدلال مخصوصی. کار به این پیچیدگی را میشود اون کننده کار و براه انداخته این تدبیر، اون تدبیر به این پیچیدگی را داشته باشد بی غرض و بی حساب. هیچ کاری در بین نیست، مقصدی در بین نیست. تقریبا شبهای لحن شبیه اون آیه می که اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم لنا لا ترجعون. شما یعنی فکرتون را اینجور فکر میکنید، آیا گمان میکنید که ما شما را همطور عبث خلق کردیم و چیزی در پیش نیست، مقصدی نداریم، مقاصدی ما نداریم از این خلقت به این پیچیدگی؟ اگر هستتون چنین گمان میکنید، یعنی اگر اینجور گمان میکنید، یه باید به فاتحه عقل شما را خون. این چه عقلیست؟ عقل شما ایجاب میکند جریان به این پیچیدگی که هر چه عقلتون را به کار برید از اسرارش به و اسرارش پی نخواهید بود، اما خواهید فهمید که اسرار بی نهایتی دارد، اسرار بالایی دارد. همه فیلگر آیا این را شما بی حساب می دارد؟ جمعیت این کار را بی مقصد کرده است؟ نه، مقصدی هست، مقاصدی هست. اون مقاصد در روزی در پیش باید پیاده بشود و وای به حال اون کسانی که اون روز را تکذیب می کنند. بیرون یوم از این در میتذیبی دارید. و اون روز چه روزیست؟ روزه مقاصد خلقت در قیامت معلوم میشود. مگر میخواد بگه مگر ما این نطفه را با اون پیچیدگی در خودش، با پیچیدگی در رحم، با پیچیدگی در قرار دادن این نطفه در رحم و با اون تقدیر ریزکاری های تقدیر و اندازه گیری هایی در دوران رحم میکنیم، مگر ما این کار را بی مقصد میکنیم؟ مقصدی در پیش است و روزی در پیش است که اون مقصد در اون روز باید معلوم بشود. از این کار مقصدی در پیش است و اون مقصد در اون روز معلوم خواهد شد و وای به حال تکذیب کنندگان آن روز. به روی اومه زنویل مکذبی.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران همراه، تفسیر آیات 16 تا 24 از سوره مبارکه مرسلات را با بیان مفسر ارجمند آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید. اکنون گوش جان می سپاریم به کلام نورانی وحی و دعوت می کنیم بشنوید تلاوت آیاتی از سوره مبارکه مرسلات را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم.
به تحقیق راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. به پایان برنامه در مکتب وحی امروز رسیدیم. انشاءالله ادامه تفسیر سوره مبارکه مرسلات را با بیان حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در برنامه‌های بعد تقدیمتان می‌کنیم. به امید همراهیتان شما را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
عنت الوجوه بأسرها